بسم الله الرحمن الرحیم.
دیشب راجع به دمیدن در سور اول و دوم و سوم عرایضی رو تقدیم داشتیم. وعده دادم به شما که از امشب راجع به نام‌های قیامت در قرآن صحبت کنم. البته این مسئله حاوی روایات، احادیث، آیات، تفسیر مفسرین و مسائل دیگه است. گفتیم مراحلی رو که ما طی می‌کنیم اینجوریه که در رحم مادر نشأه دنیا، ایستگاه مرگ. ایستگاه مرگ رو ایستگاه اول برزخ هم میگن، عالم قبر رو میگن عالم برزخ. برزخ یعنی سالن ترانزیت و انتظار و گذر برای عالم قیامت کبرا. به عالم قبر و عالم برزخ قیامت صغرا هم میگن، یعنی قیامت کوچکتر. اذا مات الانسان قامت قیامته، روایته. تذکرم دادیم که در این مباحث معاد کلن ما فقط یه رفرنس داریم که چیه؟ نقل قرآن است و روایات. مأخذ دیگری امکان نداره، نمیتونیم داشته باشیم، برای اینکه عقل در جزئیات کارگر نیست و عقل نمیرسه، فقط از طریق زبان وحی باید ما اطلاع داشته باشیم. جالبه، یعنی اینجوری میخوام عرض کنم، نامگذاری ها در دین بی مناسبت نیست بلکه با مناسبته. نامگذاری ها این رو میگن که وجه تسمیه. در قرآن کریم برای نامهای قیامت واژه هایی به کار برده شده که من امشب میرسم 7-8 تاشو بگم، چون یه روایت بسیار عالی هم پیدا کردم که بلکه امشب برسم بخونم. یه روایت خیلی مفصلی هم دارم، انشالله فردا در خدمتتون خواهم خون. معمولاً نامگذاری ها بر اساس فلسفه، یعنی وجه تسمیه. نامگذاری ها بر اساس وجه تسمیه مناسبت. مثلا قرآن حدود 40 تا اسم داره در خود قرآن. در قیامت، قیامت اسمای مختلفی داره. قیامت ایستگاه چندمه؟ در حقیقت اگر ما برزخ و قبر رو ایستگاه اول بدونیم، قیامت میشه ایستگاه دوم. نفخه سور دوم که شد، یعنی وقتی طبق روایات دیشب اسرافیل که یکی از کارگزاران اساسی عالم آفرینشه، وقتی در سور و در شیپور خودش دمید و همه انسان‌ها زنده شدن، طبق روایات همه محشور میشن. محشور که میشن اون ایستگاه اول قیامته. در اون محشور شدن اولین ایستگاه 1000 سال طول میکشه. البته چون نظام فیزیک و هیئت و ماده عالم به هم میخوره، اندازه‌گیری مقدار زمان در اونجا ممکن نیست برای ما. زمان هست ولی نه با این مقیاس، برای اینکه زمان مقدار حرکته، حرکت از عوارض جسمه، جسم مال عالم فیزیکه و دنیای عنصره، عالم آخرت عالم جسمه، ولی جسمش با جسم اینجا فرق داره، جسمانی، ولی جسمش یه فرقای با اینجا داره. پس اندازه‌گیری 1000 سال با اینجا برای فهم ما. لذا قرآن میگه ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یعنی یک روز در نزد خدای تو مثل 1000 ساله. برای ما مقیاس دقیق وجود نداره، مثل 1000 ساله. ایستگاه اول حشر اکبر 1000 ساله، 50 موقف و ایستگاه داره که که ایستگاه 50,000 ساله است. اولین ایستگاه 1000 ساله. ایستگاه 1000 ساله خاک برداری است. در سوره معارج سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره خلفی 50,000 سنه. فرشتگان و فرشته روح که یکی از فرماندهان بزرگ خدا در یک روز 50,000 ساله به عنوان عرض گزارش به خدا از عالم زمین به بالا میرن. حالا اینا معناش چیه؟ مگه خدا همه جا نیست؟ چرا همه جا است؟ تو معناش چیه؟ اینا رو در جای خودش باید تفسیر کنی. در ایستگاه 1000 ساله شما میدونید که این مهندسین عمر و عثمان که جمعش میشه عمران، سابق میگفتن سازه یا راستاختمان، الان میگن عمران. عمران از عمر، عمرش رو گرفتن، از عثمان الف و نونش رو گرفتن، جمع شده عمران که ماشاءالله تا چشم کار میکنه، هستن و میگن که رشته تاپه و درآمدش هم زیاده، ولی من خیلی میشناسم دست رو دست و به اصطلاح مهندس راستاختمان هم فقط، یعنی راه میرن و ساختمان رو نظاره میکنن. اینا وقتی میخوان یه ساختمان قدیمی رو درست کنن یه مدتی طول میکشه برای تخریب و گودبرداری و خاکبرداری، بعد مثلا یه سال طول میکشه برای ساختن. اون تخریب و گودبرداری کل عالم در یک ایستگاه 1000 ساله انجام میشه. هر کی در آخر قرآن، چون پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث به رسالت شدن عمدتاً دو تا مسئله رو گفتن، یکی مسئله توحید، یکی مسئله معاد. لذا سوره های آخر قرآن که نوعاً در مکه نازل شده نوعاً راجع به قیامت بحث میکنه. فرض بفرمایید همینجوری که آدم باز میکنه میبینه که همش به اصطلاح راجع به قیامت است. از الشمس و کورت و از النجوم کدرت و از الجبال و سیرت، آفتاب در هم پیچیده میشه، ستارگان نور خودشون از دست میدن، کوه‌ها را میفتن، و از الاشار و اطلت شترهای 10 ماه رها میشن، و از الوحوش و حشرت برخی از حیوانات هم محشور میشن، و از البحار و سجرت دریاها خشک میشن، و همچنین از السماعون فترت و از الکواکبون تسرت، و همچنین سوره بعدی از السماعون شقت و از نسل ربها و حقت، اینا همه و السماع ذات البروج و الیوم الموعود و شاهدن و مشهود، اینا همه راجع به قیامته. تمام این به اصطلاح برهه هایی که در آخر قرآن به عنوان آیات قیامت آورده شده اینا در یک ایستگاه 1000 سال انجام میشه، همش در اولین ایستگاه. یعنی در اولین ایستگاه نظام این عالمی که ما داریم به هم میخوره. در اساس این نکته قیامت نامهایی داره که من برخی از این نامها را برای شما در اینجا میخونم، امیدوارم که برسیم به اون حدیثی که خیلی دلم میخواد که لااقل مقدارش رو بخونم، اگر مون بقیهش انشالله فردا خدمتتون میخونم. سوره نحل آیه 16، و ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب. و ما امر الساعه، شما میدونید یکی از اسمای قیامت هست ساعت. میدونید چرا ساعت رو ساعت میگن؟ ساعت از لغت سعیه، سعیه بین صفا و مروه. چون در ایستگاه اول قیامت که اسمش ساعته همه موجودات به خصوص انسان برای پس دادن حساب سعی میکنن و میدون به سوی خدا، لذا میگن ساعت. ساعت از لغت سعی، تند رفتن، در حد دویدن نیست ولی تند رفتن، نه عادی رفتن. و ما امر الساعت الا کلمح البصر، کار قیامت نیست مگر مانند یک چشم به هم زدن. یعنی خدا برای کار خودش احتیاج به تدریج و شرایط نداره، او هو اقرب، یا حتی از چشم به هم زدن هم نزدیکتر، یه مرتبه قیامت برپا میشه. ان الله علی کل شیء قدیر. این ان الله علی کل شیء قدیر یعنی چی؟ یعنی چی؟ خداوند بر کل شیء. این کل شیء لفظش کوچیکه ولی معناش خیلی بزرگه. کل شیء یعنی از دورترین کهکشان ها و کرات آسمانی تا نوترون، همش کل شیء. ان الله علی کل شیء قدیر. خدا بر کل شیء قادره. قدرت خدا فراگیر کل شیء است. در لقمان آیه 31 فرموده ان الله عنده علم الساعه. دانش برپایی قیامت فقط پیش خداست. دیشب عرض کردیم که خداوند جز یک کلید، این که میگم طبق احادیثه، جز یک کلید تمام کلیدهای گنج و علم خودش رو داده به پیغمبر اکرم، و پیغمبرم در حد صلاح دید به امیرالمومنین داده و به ائمه تا امام زمان علیه السلام. اما غیر از اون یک کلیدی که خدا به دست کسی نداده، تو همین کلیدایی هم که داده یه اتاق بسته به روی پیغمبر و ائمه همه، و اون دانش برپایی قیامت و سال و روز ظهور، تاریخ ظهور امام عصر علیه السلامه که اونم بهش میگن ساعت. یعنی ائمه هم فرمودن کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون، یعنی کسی نمیتونه وقت تعیین کنه، چون فرمود نحن لا نوقت و لا یوقت. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، کجا ساعت و ساعت ظهور قیامت هست. این یکی از اسمای قیامت هست یوم الحساب، سوره صاد آیه 38، روز حساب. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلامه. امروز عمل از حساب نیست، فردای قیامت حساب و عمل نیست. در روز قیامت حساب هست، و چون حساب هست بهش میگن یوم الحساب. حسابشم چجوری بگم، یعنی اینایی که به اصطلاح برنامه های حاوی ویروس می نویسن، 700 تا ویروس می شناسن، 2000 تا ویروس کامپیوتر می شناسن، 100,000 تا ویروس بشناسن، هی به اصطلاح در مراحل مختلفی هی برنامه ویروسدار ویروس ایجاد میکنن تو کامپیوترها که پول بگیرن ویروس کش درست کنن. کوچکترین ویروس در سیدی ها، دیسکت های کامپیوتر علم خدا و حساب خدا کارگر نیست. هیچ. اگه بخوام با اصطلاح شما به اصطلاح حرف بزنم، باید بگم که علم حساب خدا هیدنه، پنهان پنهان. هیچ کس اطلاع نداره. و به قدری دقیقه که قرآن کریم بهتر از این دیگه برای بشر تعبیر نداره. در 3000 سال پیش، 2000 سال پیش شخصی بوده به نام زیمقراطیس، معتقد بوده که در عالم جسم و ماده کوچکترین ذره میتونیم پیدا کنیم که دیگه اونو نمیشه شکست، به نام اجزاء صغار صلبه زیمقراطیس، معروف در فلسفه و در طبیعیات. چون قدیما طبیعیات با فلسفه با ریاضیات با روانشناسی اینا همه یکی بوده، معروفه. اون همینجوری سیر تاریخی کرد، امروز اتمم شکستم ریز کردم. امروز ذره با زمان زیمقراطیس فرق میکنه، یعنی خیلی کوچکتر شده ذره. اگر بریم 2000 سالم جلوتر، باز انسان بتونه چیزای کوچکتری رو کشف کنه که اون اسمش باشه ذره. قرآن اینجوری میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یوم الحساب یعنی اینه که خدا هر زمان در هر عصر در هر سطح پیشرفت تکنولوژی و علم در هر دوره فیزیک کوانتومی ذره‌ای، هسته‌ای در هر زمان بشر اگه موجود رو میشناسه که ریسترینه، به اون اندازه اگر عملی باشه خدا حسابشو داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره فمن یعمل مثقال ذره شرن یره، که اینجا یه به اصطلاح داستان ادبی خیلی جالب داره که اینو در تجسم عمل در بحث‌های آینده خواهیم گفت نکته اساسی رو. پس حساب خدا خیلی دقیقه. یکی از اسمهای قیامت هست یوم الحساب. یوم الحساب نه اینکه فکر کنی بگی که به حساب دارت بگی که شما یه مقدار از حسابا رو تو این دفتر بنویس، یه مقدار از حسابا رو یه جای دیگه بنویس که من میخوام برم دارایی یا دارایی نه این دفتر رو ببینه. اینجوری نمیشه. یه دونه مداد اتود پنجدهم سدهم نازکتر پیدا کردی یکدهم اگه باشه، اینو یواش یه نفر میذاره روی کاغذ سفید آچهار، یعنی چشم ذره بین میخواد که اون نقطه رو ببینه، اونم تو حساب خدا یادداشت شده. یعنی فکر نکنیم که خدا یادش میره. منتها البته در کنار این مسئله خدا یه صفتی داره که اون نقطه مداد اتود یکدهم که هیچ کهکشانها آدم گناه کنه ممکنه بیامرزه، اما دست خودشه. اما من نمیتونم به امید ان اون زندگی کنم، ممکنه خدا نخواد به من ان اون بده، چون اون ان اوم خداست، فضل خداست و من باید روی عدل خدا حساب کنم. لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب، سوره صاد آیه 38. آنان عذاب شدید دارن زیرا که روز حساب را فراموش کردن. یکی از اسمهای قیامت هست یوم طلاق. تا دو نقطه یوم طلاق. طلاق با تای دو نقطه و قاف به معنای همدیگر رو دیدنه، ملاقات همدیگر. آیهش رو توجه کنید، سوره مؤمن آیه 40. لیوم زر یوم طلاق، پیغمبران را فرستاده برای اینکه از یوم طلاق بترسونه. کیا با کیا ملاقات میکنن؟ امام صادق معنا میفرمایند در کتاب بهار الانوار جلد 7 صفحه 54 میفرماید که یوم طلاق یوم یلتقی اهل السما و اهل الارض، روزی است که زمینیان با آسمانیان همدیگر رو میبینن. یعنی این پرده ها برداشته میشه، ما الان آسمانیان رو نمیبینیم، چه بسا برخی از آسمانیان باشن که ما رو نبینن، اما یوم طلاق یعنی همه پرده ها کنار میره، آسمانیان زمینیان رو. ممکنه یوم طلاق به معنای این باشه که قطعا اینجوری هست، بهشتیان جهنمیان رو، جهنمیان بهشتیان رو میبینن. خیلی سوز داره. شما اگه تشریف ببرید در شمال، در بهترین نقطه شمال و یه ویلای نمیدونم تو قیمتهای امروز 1,000,000 تومانی ببینید که خیلی عالی و شیک باشه، یه خانه دخمه‌ای هم باشه مثل خانه من در کنارش، وقتی در رو باز کردیم بستیم دیگه کسی کسی رو نمیبینه. لذا حسرت فقط برای نمای خونه و برای قیافه خونه و برای دکورشه. اما روز قیامت چجوریه؟ یوم طلاقه، یعنی در قعر جهنم، در درکه هفتم جهنم کسی باشه، کسی در مقام محمود بهشت باشه که بالاترین مقامه، یعنی لوژ لوژ اختصاصی اختصاصی مال 14 نفره، البته یه پلن پایینش هست برای مؤمنین اهل ولایت انشاءالله. اونا رو میبینن، اونها هم اونها رو میبینن. یوم طلاقه یعنی روزی که همه همدیگر را ملاقات میکنن. یوم هم بارزون، تأیید عرایزم آیه بعدیشه، یوم هم بارزون یعنی همه روشنن. لا یخفا علی الله منهم شیئون، بر خدا چیزی پنهان نیست، و کسانی هم که پیش خدا هستن اونا هم برشون چیزی پنهان نیست، و خداوند برای این که از قبل خبر داده عذاب روحی جهنمیان بیشتر بشه بر اونام روشن کرد. لذا آیاتی داریم در سوره مبارکه حدید که جهنمیان از بهشتیان میخوان که جلوی ما تاریکه، شما بیاین این چراغتون رو پروژکتورتون بدیم ما کمی باش بتونیم راه بریم. نقتب اسم نورکم قیلر جعو وراءکم فلتمسو نورن فزر و بینهم بابون باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. جهنمیان به بهشتیان میبینن دیگه، میگن که خیلی خانه ما تاریکه، جلوی پای ما خیلی تاریکه. گاهی دیدی آدم مثلا باتریش یه اشکالی پیدا میکنه، چراغ پروژکتورهای ماشینش تو جاده اشکال پیدا میکنه، یه ماشین دست نگه میداره میگه من تا کجا میخوام برم، شما جلوی من حرکت کن من دنبال شما. جهنمیان به بهشتیان میگن شما اجازه بدید که ما با نور شما حرکت کنیم، یک کمی به ما نور بدید. میگن قیل ارجعوا وراءکم، برگردید عقب به دنیا، این نور رو ما از دنیا آوردیم. شما که از دنیا باتری شارژ نکردین، تقویت نکردین، چراغاتون رو تست نکردین، کنترل نکردین، اینجا دیگه فایده نداره. قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا، از اونجا نور بگیرید. اون وقت اونجا هست که یه دیواری بین اینا که بنابر بعضی از تفاسیر این دیوار اسمش از اعراف که در سوره حدید هست، یه دیواری بین بهشتیان و جهنمیان زده میشه. این دیوار عجیبه که دروه، توش که بهشتیان هستن رحمته، زیباییست، نعمته، سایه، خوشی، خرمیه، من قبلهی العذاب، بیرونش عذابه. یعنی کسان بیرون دیوار بایستادن میسوزن، تاریکن، ناراحتن، کسانی که تو هستن در خوشی هستن. پس یکی از اسمای قیامت هست یوم طلاق. یه صلوات دیگه بفرمایید. یکی از اسمهای قیامت هست یوم تناد، با تیه دو نقطه، یوم تناد. تناد از لغت ندا و منادا، منادی، فریاد زدن و صدا زدن. یا قوم انی اخاف علیکم یوم تناد. الان نمیدونم کدوم یکی از پیامبران هستن، به قومشون میگن ای قوم من بر شما میترسم از یوم تناد، روزی که مردم هم دیگر رو صدا میزنن. یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من آتمن، روزی که شما نتیجه پشت کردن به حقیقت را در اونجا مجسم میبینید. اونجا دیگه کسی نمیتونه از شما حفاظت و حراست کنه غیر از خدا. سوره مؤمن آیه 40. و البته آیات زیاده. چرا میگن یوم التناد؟ امام صادق علیه السلام معنا میکنه، میفرماید که در بهار الانوار جلد 7 صفحه 54، همون جلد و همون صفحه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال و یوم التناد یوم ینادی اهل النار اهل الجنه، دوزخیان بهشتیان رو صدا میزنن. چی میگن؟ ان افیزو علینا من الماء، داریم میسوزیم، آتش گرفتیم. ان افیزو علینا من الماء، یه لیوان آب خنک به ما بدید، آب به ما بدید. او مما رزقکم الله، یه چیزایی که خدا روزی کرده به شما. چون میبینم یوم التناد یعنی چی؟ یعنی روزی که جهنمیان بهشتیان را صدا میکنن، فریاد میزنن. ان افیزو علینا، افازه یعنی ریختن، به ما افازه بفرمایید یعنی فیض بدید، یعنی از اون آباتون یه ذره بریزیم بلکه ما یک کمی خنک بشیم. جواب میاد که نه ما حق داریم نه خدا اجازه میده. یه زمانی میتونستیم آب خنک روی زخمهای آتشهای شما بریزیم، اون وقت تموم شد. اون فرصت، فرصت دنیا بود. در دنیا ما هرچی گفتیم آقا بیا بریم به راه خیر، به راه صلاح، نه من اهل جلسه نیستم، من اهل هیئت نیستم، من اهل تفسیر نیستم، من اهل قرآن نیستم، اینا رو ولش کن. خب اهل اینا که نبودی میشه اهل منقل، میشه اهل حشیش، میشه اهل الستی، میشه اهل ماریجوانا، میشه اهل یه کارهای دیگه. چون آدم یا این برای جوب باید باشه، اون برای جوب دیگه، وسط جوب که نمیتونه حرکت کنه. اونجا هی گفتیم بیایید از این آبهای گوارای تقوا و دین برای شما هم داشته باشیم. برو با پیکاره بیکاری، کی رفته اونجا ها رو کی دیده؟ مگه اروپایی ها که خیلی هاشون دین ندارن مگه خوب زندگی نمی کنن؟ بابا زودتر پاس ما رو درست کن بریم. چند روز پیش با یکی از جوانان دارم شایدم تو جلسه باشه از دوستانم، گفتم فکر نکن اونجا آسمون یه رنگ دیگه است. شما از یه جایی که اجمالا یه کمی بوی انسانیت پیدا میشه، یعنی بهترین جای عالم، اینجوری میخوام بگم الان فعلا تو دنیا همین کشور خودمونه، برای اینکه همه شیعه هستن و مسلمون، یه رنگ و بویی از دین هست با همه بدیای مردم. ما مردم میخوای بری اونجا تو حیوانات زندگی کنی، چون کسانی که فقط خوردن، آشامیدن، تولید مثل خوابیدن. آقا پس چطور نتونستن تا مریخ برن؟ اونایی که تا مریخ رفتن اونایی نبودن که کنار مواد مخدر بودن. اونایی که مریخ رفتن، اونایی که کشف کردن، اونایی که اختراع کردن، اونایی نبودن که تا 3 بعد از نصف شب توی کجاها که آینجی داره دانسینگا تا اونجا باشن. اونایی که اون اختراعاتو کردن کسانی نبودن که 10 تا چیچی فرند داشته باشن، اینا نبودن که. تو خیلی مغلطه میکنی، همه جا آسمون همین رنگه. میخوام برم اونجا، برو دنیا و آخرت تو همه رو ببر. یکی از دوستان من که اخیراً از امریکا اومده و بچه هاشو تو مدرسه تطبیقی میذاره، شاید هم امشب اینجا خدمتشون باشیم، میام بچه هاش اینجا، 7 سال میگه اونجا بودن، بچه هم کوچیک بودن، با محیط اونجا اخت گرفتن. بحثاتی داره از مشکلات الان، برای این که میخواد بچه هاش مسلمون باشن، بچه هاش از حیوان بودن، چارپا بودن بیرون بیاد. یوم التناده، یعنی ندا میکنن اهل جهنم، اهل بهشت را، ان افیزو علینا من الماء، یا خدا آب برای ما بیارید. میگن که خبری نیست. خاصیت حرکت ماده و فیزیک اینه که شما نمیتونید زمان رو نگه دارید و زمانی ها رو. زمان و زمانی ها دائما در حرکتن. حالا اگه فیلسوف هستی حرکت جوهری دارن، اگه فیزیسیان هستی حرکت دینامیکی، حرکت نمیدونم یه جور دیگه هستی، حرکت دیالکتیکی، حرکت مکانیکی، بالاخره حرکت دارن. موجودی خالی از حرکت نیست، لذا نمیشه زمان رو نگه داشت. یعنی شما در تلویزیون میتونید فیلم رو چند لحظه نگه دارید و عقب برگردونید، اما این یک واقعیت خیالی، در حقیقت دارید پیش میبرید. در طبیعت نمیشه طبیعت رو نگه داشت. یعنی اینجوری بگیم، بگیم الان ساعت 10:30:59 شد 60 ثانیه، 10:40. الان ساعت 10:40 رو تو 10:40 نگه داریم، 1 دقیقه میشه؟ نمیشه. لذا هیچ وقت زمان و زمانی ها را در عالم جسم ماده نمیشه پرس کرد، با هم دیگه متراکم کرد، میگذره. میگن زمان زمان گذراست، لذا میگیم که زمان 3 قسمه: زمان ماضی، اصلا ماضی یعنی اونی که گذشته، مستقبل یعنی اونی که نیومده، زمان حال، اصلا زمان حال نداریم. زمان 2 قسم بیشتر نیست، ماضی و مستقبل، زمان حال ما نداریم. در واقع به خاطر اینکه دقت نداریم میگیم زمان حال. اما روز قیامت یه خاصیت دیگه داره، یکی از اسماء قیامت هست که یوم الجمع، یعنی زمانها پرست میشه. یعنی آدم ابوالبشر در صحرای قیامت هست، آخرین نسلش هم که بر پای قیامت رو شاهد بوده اونم هست. یوم الجمع و تنظر یوم الجمع لا ریب فیه. خدا چجوری همه مردم رو این زمین جمع میکنه نمیدونم، البته این زمینه اما این زمین نیست، این زمین نیست اما این زمینه. چرا؟ برای اینکه آیه داریم، یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم الجمع، همه اونجا جمعن. و عجیبه که همه هم دیگر رو میبینن و همه به قیافه هم دیگر رو میشناسن. در سوره حامیم عین سین قاف آیه 42، و باز داریم که یوم یجمعکم لیوم الجمع. امام علیه السلام می فهمد لعجل ما فیه من الحساب و الجزا. جمع که گفتم هم فرشتگان جمعن کارگزاران خدا و هم ثقلین جمعن کسانی که جن و انسان. این یه دونه اسمم بگم بعد به اون روایتی که خیلی دلم میخواست یک کمیشو بخونم و شما خاطره بحثای اسماء قیامت رو با اون روایت در ذهن داشته باشین خدمتتون عرض میکنم. به روح امام حسن مجتبی و رسول اکرم و حضرت رضا و امام حسین یه صلوات بفرمه. یکی از اسمای قیامت هست که آزفه، سوره نجم آیه 54، عزفت الازفه، الف رزه ف تیگر، عزفت الازفه یعنی نزدیک شد، نزدیک شونده، خیلی نزدیکه. چرا خیلی نزدیکه؟ با اینکه زمانشو نمیدونیم، برای اینکه مرگ ما خیلی نزدیکه. فبعیه آلاء ربک تتمارا. به کدوم یکی از نعمتهای خدا ممارات، محاجه، انکار، نق میزنی؟ هذا نذیر من النذر الاولى. اینم یه پیغمبریست مانند پیغمبران سابق. عزفت الازفه، عزفت الازفه یعنی قیامت نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شونده. چرا به قیامت میگن نزدیک؟ به خاطر اینکه مرگ نزدیکه. وقتی مردیم یعنی منتقل شدیم به سالن ترانزیت برزخ، دیگه قیامت خیلی نزدیکه. عزفت الازفه، نزدیک شد، نزدیک شونده. لیس لها من دون الله کاشفه. هیچ کس جز خود خدا کاری نمیتونه انجام بده. اگرم به پیغمبر دستور داده یک کارای انجام بدید، با دستور خود خداست. لذا پیغمبر شفاعت میکنه، امام حسین شفاعت میکنه، امام زمان شفاعت میکنه، اما شفاعت در یک کیس خاصی، در یک باکس مخصوصی، در یک حدود خاصی. شفاعت بی‌نهایت نیست. یادتونه امام صادق علیه السلام در آخرین لحظه احتضار گفتم آخرین لحظه احتضار آدم بلندترین، واجبترین و خلاصه ترین حرفا رو میزنه. در آخرین لحظه احتضار امام صادق رو گفتن که آقا ما رو نصیحت کنید. فرمود لا تنالو شفاعتنا مستخفن به صلات. کسی که نماز میخونه ها، اما نماز رو سبک میشموره، با دهندره میخونه، با خمیازه میخونه، آخر وقت میذاره، برنامه های سریال تلویزیون که تموم شد الله اکبر، صبحش نماز لبتلاییه، آخر شبش به نیمه شب نزدیک یا گذشته است، مستخفم به صلا، نماز رو سبک میشماره، بد میخونه، قرائتش درست نیست، با وقار نماز نمیخونه، احترام نمیکنه به نماز. این در باکس شفاعت جا نمیگیره، در کیس شفاعت نیست. پس شفاعت هم قانون داره. اینجوری نیستش که پیغمبر اکرم و امام حسین علیه السلام و امیرالمؤمنین این قدرت خدا بهشون داده باشه، چون همش از خدا گرفتن، که بتونن دیوارهای بتون آرمه خدا رو بشکنن. خدا دیوار کشیده، گفته از این دیوار تو هر کی هست مستحق شفاعته. شفاعت قانون داره، کارت داره، کارتشو بعد از اینجا ببرید. یه کارتای بگیریم که بتونن اینا، البته شفاعت هست، آمرزش هست. خیلی هم شفاعت وسیعه، ولی بی نهایت نیست، بی حد نیست. تو خودشون فرمودن لیس لها من دون الله کاشفه افمن هذا الحدیث تعجبون و تضحکون. از این داستان میخندین، تعجب میکنید. عزفت العازفه، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که بارها عرض کردم که اگر نگفت کدوم امام، کدوم امامه؟ امام باقر، امام صادق. تفسیر علی ابن ابراهیم می فرماد عزفت العازفت دنت ساعه الموصوفت به دنوب. قیامت نزدیک شد، ساعت قیامت. و داریم، جای دیگه هم داریم اقتربت ساعت و انشق القمر و ان یرو آیتن یعرضوا و یقول سحر مستمر. ساعت قیامت نزدیک شد و نظام عالم به هم ریخت. راجع به اصنافی که در ایستگاه اول قیامت محشور میشن حدیثی دیدم فوق‌العاده است. اجازه بدید که با اینکه نوشتم از روی خود کتاب بخونم. کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد هفتم صفحه 89 در کدوم بابه؟ باب و صفت المحشر. مرحوم مجلسی در جلد پنجم، ششم، هفتم و هشتم راجع به موعد صحبت میکنه، توضیحات، روایات. یه بابی هست باب و صفت المحشر. در باب و صفت المحشر در صفحه 89 حدیثی را نقل میکنه از برا ابن عازب عین رزه. کسانی بودن که از صحابه پیغمبر بودن، در زمان پیغمبر زندگی میکردن. میگه کان معاذ ابن جبل جالسن قریبن من رسول الله فی منزل ابی ایوب الانصاری. ابو ایوب انصاری همون کسیست که وقتی پیغمبر از مسجد قبا، از ده قبا، از به اصطلاح قریه قبا وارد مدینه شدن، این انصاری به کسانی میگن که اهل مدینه بودن، دعوت کرده بودن پیغمبر، میگفت بیا خونه ما منزل کن. اون یکی میگفت پیغمبر فرمود که من به شتر واگذار میکنم، این مأمور خداست، شتر من هر کجا که خوابید و نشست من اونجا منزل میکنم. جلوی در خانه ابو ایوب انصاری منزل کرد. لذا نام ابو ایوب انصاری از افتخارات تاریخ اسلامه در مدینه. یعنی اولین کسیست و منزل و اولین منزلی است که پیغمبر وقتی از قبا اومدن به مدینه در منزل کی منزل کردن؟ ابو ایوب انصاری. مدت اونجا بودم، بعد خب وضع عوض شد. میگه که معاذ بن جبل نشسته بود نزدیک رسول خدا در منزل ابو ایوب انصاری. فقال معاذ یا رسول الله ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. تو کدوم سوره است؟ سوره امیت سالونه، سوره نبأ. یا رسول الله این آیه رو ممکنه معنا بفرمایین؟ فإذا نفخ فی الصور یوم ینفخ فی الصور، روزی که در شیپور اسرافیل دمیده می شود، فتأتون افواجا، شما مردم گروه گروه می آیید. نمیدونم که سال آینده که هیچی، یه ساعت دیگه ما زنده هستیم یا نه، اما این حدیث را به عنوان یادگار از من که میخونم، خوندنش یادگار، به ذهنتون بسپرید، هم آقایان و هم بانوان. اگر مشمول این حدیث نیستیم انشاءالله نیستیم. اگر مشمول بعضی از بندهای این حدیث هستیم یا خیلی از بنداش، امشب وقتشه که خودمونو خلاص کنیم از این که مشمول این بند این حدیث بشیم. میگه که معاذ به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله ارأیت یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یعنی چی وقتی در صور دوم دمیده شد و مردم در صحرای قیامت اومدن گروه گروه میان؟ این گروه گروه ها کی هستن؟ فرمود یا معاذ سألت عن عظیم من الامر، خیلی از مسئله مهمی سوال کردی. ثم ارسل عینیه، سپس پیغمبر چشماشونو به زمین دوختن و این قیافه میرسونه که پیغمبر خیلی متأثر شد، خیلی منقلب شد، شاید اشکهایی هم از چشمانشون جاری شد. معاذ سوال سختی کردی. ببینید آقایون، امشب شب رسول خداست و امام حسن مجتبی علیه السلام، و ما اگه نتونیم از سفره رسول خدا، سفره معنویش، یه شاخه گل خوشبویی که تا چند روز برامون شاداب و با تراوت باشه بچینیم، خیلی آدمای غیر زرنگی هستیم، خیلی آدمای کم فکری هستیم، نتونستیم از عمرمون استفاده کنیم. خیلی فرصت خوبی است و برای همه هم این حدیث مفید خواهد بود. گفت از چیز مهمی سوال کرده یا معاذ، ثم ارسل عینه ثم قال، دیگه نگاه نکرد. اینجا نداره که سرشونو بلند کردن، چشماشونو به زمین دوختن که نبینن حضار رو، نمیدونم چرا. بعد فرمود که ثم قال تحشر و اشرت و اصناف من امتی اشتاتن. من امتی یعنی چی آقا؟ یعنی یهودی نیستن، نصارا نیستن، مارکسیست نیستن، بت‌پرست نیستن، بیدین نیستن، پوچ پرست و هیچ پرست هم نیستن. از امت من یعنی مسلمونم، قرآن خوندم، قرآن قبول دارم، محشور میشوند در روز قیامت 10 صنف از امت من به طور پراکنده، یعنی به صورت یه گروه این برن، یه گروه اون برن، یه گروه اون برن، همش هم امت پیغمبر هستن. قد میزهم الله تعالی من المسلمین، خدا این 10 گروه از امت منو از سایر مسلمان ها ممتاز کرده، مشخصا اینا یه گروه های دیگه هستن. یعنی هر کی نگاه میکنه در صحرای محشر این 10 گروه را که از امت پیغمبر هستن میبیند. و بدل صوره هم، اینا ممتاز شدن، چهره هاشون تغییر کرده، اما همه میشناسنش. روایت زیادی داریم که کسانی که به چهره های مختلفی هم هستن همه اونها را میشناسن. پناه میبریم به خدا. یا معاد، همجوری که پیغمبر سرش پایینه، یا معاد فبعضهم على صورت القرده، بعضیا به شکل میمون هستن، امت پیغمبر. و بعضهم على صورت الخنازیر، بعضی ها به شکل خوک محشور میشن. و بعضهم منکسون ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثم یسحبون علیها. یه گروه هم هستن در قیامت که وارونن، پاهاشون بالاست، سرشون پایینه، رو صورتشون به زمین صحرای محشر کشیده میشن. و بعضهم عمیون یترددون، یه گروه هم هستن که کورن، نمیدونن کجا برن، پا پیش میذارن پس میذارن، تردد تردید به این میگن، یعنی یه بار میره بر میگرده. و بعضهم عمیون یترددون، بعضی ها کورهایی هستند که در حالت رفت آمدن. و بعضهم بکمون لا یعقلون، یه گروهی هم گنگن، گنگ، نمی فهمن هر چی میگی نمی فهمه. اینم یه گروه. و بعضهم یمزغون السنتهم یسیل القیح من افواههم لعابا یتقذرهم اهل الجمع. بعضی هم هستن که زبانهای خودشونو میجوان، جراحت و چرک از دهانشون میریزه، لعاب دهانشون چنان بدبو و بدمنظر است که اهل صحرای محشر از اونها فرار میکنن، زبانهاشون رو میجوان. تجسم اعمال در قیامت مناسب با اعمال در دنیاست، اینو شما بدونید، بی مناسبت نیست. حالا خودش توضیح میده. و بعضهم مقطعتون ایدیهم و ارجلهم، بعضیا دست و پا بریده محشور میشن، قطعه شده دستاشون و پاهاشون. واقعا آقایون و بانوان، این دنیای زود گذر خیلی زود میگذره و ارزش این همه مشکل آفرینی را که به دست خود ماست نداره. و بعضهم مسلبون علی جذوع من نار، یه درختایی هست شاخه‌هاش همه آتیشه، یه گروهی هم هستن که از این شاخه‌ها آویزانن. و بعضهم اشد نتنا من الجیف، جیف یعنی بدن میته و مرده ای که مونده و بو گرفته و لاشخورا میان سرش. بعضشون چنان بدنشون بد بو از اعمالشون که بدتر از میته ها هست بوی اونها. و بعضهم یلبسون جبابا سابقتا من قطران لازقت به جلودهم، بعضی ها لباس های گشادی پوشیدن از مسه های گداخته میچسبه به پوستاشون و پوستشون رو هی میکنه دوباره پوست جدید. یلبسون جبابا، جبه های پوشیدن سابقتا فراخه من قطران مثل ذوب شده است، لازقتن به جلودهم، به پوستاشون چسبیده است. خب این ده گروه کیان یا رسول الله؟ خود رسول خدا هنوز ظاهرن چشماشون به پایینه. از شدت و بدی این چند گروه پیغمبر رحمت نمیتونه به صورت مردم تو مجلس نگاه کنه. فاما الذين على صورت القرده، اونایی که به صورت میمون محشور میشن، فالقطات من الناس، قطات سخنچین، حرف از این میبره به اون، از اون میبره به اون، از اون نقل میکنه بر اون. قطات نمام سخنچین، از این حرف نقل میکنه برای اون، دو به همزنی میکنه. اینا به صورت میمون در صحرای محشر محشور میشن. و اما الذین علی صورت الخنازیر، یا رسول الله چطور میشه ما با محبت و عشقی که به شما داریم با تمام لغزشامون جز این گروه ها باشیم که شما هم اذن نداشته باشید از ما شفاعت کنید؟ اما اونایی که به صورت خوک هستن، فاهل السحت قاسین، کسانی که کسب حرام میکنن، کسب ربا، دروغ، اجناس حرام، کسب حرام، اهل سحت هستن. و اما المنکسون علی رؤوسهم، اونایی که پاهاشون بالا سرشون زمینه به صورت کشیده میشن، فآکلت الربا، برای اینکه زندگی مردم رو بالا پایین میکنن با رباخاری دیگه، حالا خودشون باید بالا پایین بشن. فآکلت الربا، رباخاران صورتشون به زمین، پاهاشون به آسمان. امت پیغمبرم هستن، مسلمونم هستن. ولعمی، کورا کی هستن؟ الجائرون فی الحکم، کسانی که ظلم میکنن در حکم. حکم یعنی با ستم قضاوت میکنن. این فکر نکنیم فقط قاضیای رسمیه، اونا هم هستن. نوع ما جائر در حکم هستیم. فلانه رو میبینی اینجوریه، فلان زن رو میبینی اینجوریه، فلان مرد رو میبینی اینجوریه، جائر در حکمن در قضاوت. اگر اومدن یه چیزی برات نقل کردن یه طرف قضاوت کردی، تو جائر در حکم هست. جائر در حکم کور است در روز قیامت. همه ما در قضاوتمون نابجا قضاوت میکنیم، البته استثناء داره، مراقبتمونو بیشتر کنیم، زود قضاوت نکنیم. خدا رحمت کنه یه رائدی ما داشتیم، یه معلمی ما داشتیم، راهنمایی داشتیم، هر چی نقل میکرد میگم البته من به چشمم ندیدم، میگن من به چشم. عزیز من، با چشمت ندیدی قضاوت نکن. متاسفانه ما مسلمونا قبل از این که یقین کنیم، ببینید آقای من ملک به دستتون میدم، در قضاوت باید یه جوری قضاوت کنی که روز قیامت میخوای اثبات کنی. در یه مجلس روزه چند وقت پیش شرکت کردم، یه آقای از اینا که در مجلس روزه شرکت کرده بود، از یه مدرسه بچهشو بیرون کرده بودن. آقا اون میدونست که ما با اون آقای ارتباط داریم، در مجلس روزه امام حسین بعد از روزه، این زیپو باز کرد. چی بگم به شما؟ اونا رو که گناهشون رو ما میشوریم. اگر ما قضاوت نابجا بکنیم پشت سر کسی، گناهشون رو میشوریم. اونقدر گفت گفت 60 یا 65 سالش اهل جلسه، اهل هیئت. عزیزان من، شما را به خون رسول خدا، به جان رسول خدا، این زبونامون رو که ما را نوعا میبره به جهنم، یه خورده کنترل کنیم که در روز قیامت محشور نشیم کور، که جز اونایی باشیم که به من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. اینان جائر در حکم نه کسیست که تو دادگاه ها فقط نشسته باشه. جائر در حکم منی که نشستم تو خونه، میان یه چیزی برا من نقل میکنم، بعد اینو قاطع میگیرم عمل میکنم، من جائر در حکم. به چه دلیل نسبت به من این فکر رو میکنی؟ به چه دلیل نسبت به شریکت این فکر رو میکنی؟ نسبت به معلمت، نسبت به شاگردت، نسبت به زنت، نسبت به شوهرت، نسبت به برادرت، خواهرت، جاریت. الله اکبر. بمونه بقیهش رو انشاءالله فردا. خب ولی یا رسول الله، ما یه امید داریم با همه این سختی ها. به ما گفتن شما رحمتون للعالمین هست، نگفتن و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. شما شاهدید که ما در محفل شما شرکت کردیم، نوع مردم هم سیاه پوشن. کسی تونسته امشب تو خونه ننشسته، اومده به عنوان شب 28 صفر. یا رسول الله. یه آیه رو شنیدیم و یه روایتی، آیه اینه: ولو انهم ظلموا جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. یعنی پیغمبر، اگه مسلمان ها لغزشی پیدا کردن، آمدن خدمت تو، استغفار کردن، توبه کردن، تو گفتی اللهم اغفر لهم، خدای اینا رو بیامرز، خدا میامرزه، تو رو به جان عزیزانت، کدوم عزیزتو بگم یا رسول الله؟ دیشب برای ما استغفار کن یا رسول الله. یه روایت هم شنیدیم، روایت اینه که شما در روز شهادت هنوز حالت احتضار نرسیده بود، یک کمی که به حال اومدید فرمودید زیر بغلاتونو بگیرن. میخواستم از روی کتاب بخونم دیگه، خلاصه میکنم. فرمودین زیر بغلاتونو بگیرن، امیرالمومنین اومد، ابوذر اومد، سلمان اومد، اینا اومدن زیر بغلاتونو گرفتن، اومدین تو مسجد، اعلام کردن پیغمبر با شما کار داره. رفتید بالای منبر، خطبه خوندید، شکر خدا کردید، بعد فرمودید که مردم من بد پیغمبری برای شما بودم. آیا مردم من دندانهامو در راه تبلیغ شما ندادم؟ آیا مردم رو سر من خاکستر و شکمبه گوسفند نریختم؟ گفتید اینا. بعد فرمودید مردم هر کسی از من طلبی داره بیاد قصاص کنه. نفرمودید. یه پیر مردی بلند شد، شیخ داره تو روایت، پیر مرد به نام سوادت ابن قیس، گفت یا رسول الله من یه طلبی از شما دارم. گفت بگو. یا رسول الله، یه روز از یکی از جنگ ها اومده بودید، عصای مخصوصتون که ممشوق اسمش بود دستتون بود، شما سوار بر شتر بودید، من اومدم استقبال شما، عصا رو که بلند کردید عوضش خوردن به شتر خورد به شکم من. پیغمبر فرمود بیا قصاص کن. قصاص در دنیا بهتر از قصاص در آخرت. پیغمبر فرمود که سواد عمدی این کار کردم یا خطعی؟ گفت اعوذ بالله که من بگم عمدی، خطعی بوده. گفت بیا قصاص کن. اومد، وقتی اومد سواده جلو، گفت موقعی که عصای شما به شکم من خورد من پیرم نداشتم، شکمم باز بود. گفت شکمتونو باید بالا بزنید. فرستاد در خونه فاطمه، اونم داستان داره، عصا رو آوردن، عصا رو داد دست پیرمرده، پیرمرده از پایان مجلس قدم زنون اومد. گفت باید دلتونو بالا بزنین. دلشو پیغمبر بالا زد، اومد لباشو گذاشت رو دل رسول خدا. چون پیغمبر پیغمبر رحمته، براش دعا کرد، گفت خدایا این از من گذشت تا هم از ثواب من. یا رسول الله به کی قسم بدم؟ اتفاقا خوب جمله ای رو گفتم. دلشو پیغمبر بالا زد که اون عصا بزنه، ولی اون اومد لباشو گذاشت دل پیغمبر رو بوسید. فرزند تو هم پیرانشو بالا زد. پیرانشو بالا زد که خون پیشانیش را پاک کند، هرمله معطل نکرد، تیر سه شعبه رو به دل رسول خدا رها کرد. یا رسول الله، تو رو به اون حالت کی؟ امام حسین؟ نه، به اون حالت فاطمه، چون قطعا در اون حالت فاطمه بیشتر جیگرش آتیش گرفته. راویان میگن دیگه، بعضیا میگن تو گودال قتلگاه که سرشو بریدن صدای حزینی شنیدن، میگفت آی پسرم حسین. یا رسول الله، به حق اون لحظه های فاطمه امشب از ما بگذر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به باب الحوائج حسن ابن علی امام مجتبی. یا الله 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 یا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واجعل نظری بنظرة منی الیک وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.